أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبينا نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وصفحه 72 رو بیارید. بحث توکل یکی از شاید آیات خیلی مورد توجه، البته شما بحث توکل رو جستجو بکنید خودش خیلی آیات متعددی داره، ندیگه من شواه بنده شریف نیست، ولی این آیه 170 و در حقیقت 170 به بعد سوره مبارکه آل عمران یه حاوی یک نکته خیلی مهمی هست که قابل توجه این آیات که از آیه 169 هم آیه معروف که بسم الله الرحمن الرحیم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. بنيت حالا یه داستان داره، منتها منسلخ از داستان باید بشه آیات رو ترجمه کرد. این آیاتی که همینجوری داره گفته میشه درسته، نسبت داره با اون غزوه حمراء الاسد، ولی تو همین روال بدون توجه به اینکه این مربوط به غزوه حمراء الاسده داره میگه که ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، کیا هستن این مؤمنین الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، کسایی که بعد از زخم جواب خدا رو میدن، یعنی هزینه این کار رو داده و جواب خدا رو کماکان داره جواب خدا و رسول میده بعد از اینکه زخم خورده. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. اینا کسایی هن که وقتی بهشون گفته میشه که آقا دیگه خودتو جمع کن بس دیگه فلان، اینا دشمن قداره کشه چه و چه داره میاد، اینا اون موقع وایستادن و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل. اینا کسایی هن که میگن خدا برای ما بسه، خدا نعم الوکیله، یعنی کار خودشونو سپردن. اگر اینجوری باشه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. این جماعت سوئی نمی نال، ممکنه چند نفر شهید بشن، ولی این اثر توکل به عبارتی زندگی متوکلانه اینجوریه که دقیقا شبیه بدر در میاره کارو، شبیه احد در نمیاره و اینا باز میگردن بدون اینکه لم یمسس هم سوء، بدون اینکه خدشه بهشون وارد بشه و الله ذو فضل عظیم. یعنی اینجا خدا هر چقدر شما عظیم برخورد میکنی خدا هم عظیم برخورد میکنه، یعنی یه موقع است که خدا صاحب فضل مثلا دارد که تو همه آیه 171 یستبشرون به نعمت من الله و فضلن، ولی من بعد ما اصابه هم القهر که میشه والله ذو فضل عظیم. البته اینجا شیطان میترسونه، نما ذالکم شیطان و یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. این نکته زندگی متوکلانه یا جامعه متوکلانه که خدا براش بسه، حسبنا الله و نعم الوکیل، زخم هم که میخوره باز میسته، اون موقعی که یه دونه انگار گره داره زخم که خورد بیسته دیگه کار به واسه با 2 کیلو خیار حل میشه دیگه، اینجوری میشه، یعنی باید بره تا اون موقعی که زخم خورد، زخم خورده دیگه یه نصر عظیم اونجا در انتظاره. ازا اون جامعه ای که اون نفری که هزینه به عبارتی میده و زخم میخورن کافیه قسمت بعدی شو ببون، مثلا مثل یه چاهیه که اون بخشی که به نقطه آخر میرسه اونجایی که علی نمیده، اصابه هم القرح میشه، زخم میخوره، اونجایی که زخم بخوره اگه بازم بیسته میخوان تو اون نقطه آخرین امتحانه، اونجا انگار که زخم بخوره و بعدش بگه که بازم وای میسم، نه من وای میسم، حسبنا الله و نعم الوکیل، اونجا دیگه اصلا ماجرا فرق میکنه. این بیان یکی از سننه اصلا، نه صرفا داستان غزوه همراه الاسد. این یه نکته ای که از بحث وکیل و توکل و اینها مونده بود. بحث امروزمون که حالا یه چند تا آیه با هم دیگه میخونیم و یه فرهنگی رو عرض میکنیم، یه چند تا هم روایت، حالا مبتنی بر چیز، این آیه سوره توبه رو بیارید که من اونجا عرض بکنم. سوره توبه آیه 59 صفحه 196 196 ببینید، از آیه 58 میخونم ماجرا چیه. ببینید توکل وقتی به اوج میرسه تبدیل میشه به رضا، تا در حقیقت آدم راضی نشده فعلا داره در حقیقت تسلیم میشه، ولی اون موقعی که میبینم چی بود چی فهمیدیم چقدر این مطلب با کردار ما داره. بله خدا میخواد ببینه ما هزینه میدیم یا نمیدیم، بعد که هزینه بدیم میخواد ببینه وای میسیم یا وای نمیسیم. اگه وایسیم دیگه کار کلا خیلی ساده حل میشه این ماجراها. حالا ببینید رضایت با تسلیم طبیعتا فرق داره، حتما این عبارت های راضیت مرضیه یا رضی الله عنهم و رضوا عنه که اشاره به یک مقام دیگری میکنه، که توکل وقتی که به نقطه های اوجش میرسه یه طرف کلا توجهش به یک سمت دیگه است، به خود اون کاری هم که میخواد بکنه توجه نداره، اصلا به اون توجه نمیکنه، یا به مالش توجه نمیکنه، یا به اینکه من در رزقم باید توکل بکنم که نمیدونم رزقم برسه و اینا، حتی به اینا هم توجه نمیکنه. میخوام بگم غیر مقام توکل و تسلیم یک مقام دیگری وجود داره به نام رضا. و حالا چجوری اتفاق میفته و اینها، خیلیش به اینه که میگم خود باور به خدا، به توحید طرف وقتی قوی میشه میخواد به یه جای دیگه ای برسه، اون جای براش مهمه دیگه، این براش این خوردریزای مال و شهرت و فلان همه این چیزا دیگه براش اهمیتی نداره، او دنبال یه چیز دیگه میگرده. من یاد یه شعری افتادم، باشید پیدا کنم این شعر. یه داستانی داره سعدی، من داستان شنیدیم ولی عالی از لطف نیست، پیداش کنم. داستان معروف عیاض، ببین سلطان محمود عیاض، من پیداش کردم. یه خلاصه داستانی کلن تو ادب فارسی داره. سعدی میگه یکی خورده بر شاه غزنین گرفت، که حسنی ندارد عیاضه ای شگفت. خیلی معروفه که عیاض خیلی بدریخت بوده، گلی را که نه رنگ باشد نه بوی، غریب از سودای بلبل بروی. یا خون که رنگ و بوی نده برای چی تو اینقدر به عیاض علاقه داری؟ به محمود گفت این حکایت کسی، به پیچید از اندیشه بر خود بسی، که عشق من ای خواجه بر خوی اوست، نه بر قد و بالای نیکوی اوست. شنیدم که در تنگنای شتر بیافتاد و بشکست صندوق در، به یغما ملک آستین برفشاند و زانجا به تعجیل مرکب براند. این افتاد و صندوق شکست و فلان، این در را پخش شد و خلاصه اینم ملک رفت. سلطان محمود دل وای نسا. سواران پی در و مرجان شدند، ز سلطان به یغما پریشان شدند. نماند از وشاقان گردن فراز، کسی در قفای ملک جز ایاز. همه رفتن که این در و گوهر رو جمع بکنن اینا، فقط ایاز موند. جا نگه کرد که دل بر پیچ پیچ، ز یغما چه آوردی؟ گفت هیچ. گفت برای تو یغما چیزی آوردی؟ گفت نه هیچ، من در قفای تو میتاختم، ز خدمت به نعمت نپرداختم. گرت قربتی هست در بارگاه، به خلعت مشو غافل از پادشاه. خلاف طریقت بود کولیا، تمنا کنند از خدا جز خدا. گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. تو را تا دهن باشد از حرص باز، نیاید به گوش دل از غیب راز. خیلی وقتا ما الان میبینید توی این آیات سوره توبه هم همین معنا رو میبینید. حقایق سراییست آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته. نبینی که جایی که برخواست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. یعنی به هر جهت گرد و خاک هوا و هوس که بلند میشه، اون شخص دیده نمیشه، گرچه انسان توان دیدن رو داره ولی اتفاق نمیافته. حالا نکتهش اینه که حالا نکته این است که رسیدن به مقام رضایت و خودش و انسان درگیر حتی این بحثای توکل و اینها هم نکنه، رفته 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 رفته، این خودش یک مطلوب قرآنیه که عبارت های رضی الله عنه و رضی عنه، راضیت هم مرضیه اینا. حالا برای اینکه این معنا رو نشون بدیم، آیه 58-59 سوره مبارکه توبه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، من هم من یلمز و کف صدقات. از میان اینها کسایی هستن که تو رو در صدقات لمز میکنن، یعنی عیب جویی میکنن. و این که قرآن هم داره ویل لکل همزه لمزه، عیب جویی کردن، تیکه انداختن اینها. فان اعطوا منها رضوا، ببینید رضایت در فرض این که بهش بدن، اگه داده بشه رضایت. لم یعطوا منها اذا هم یسخطون، وقتی که بهش داده نمیشه اینجا سخط میگیرتش، یعنی غضب میکنه. اتفاقا دنبال یه چیزیه، وقتی دنبال خداست دنبال خدا نیست، دنبال یه چیزی دیگه است. و بهش بده خدا قبول میکنه، رضایت پیدا میکنه. بهش ندن خدا و رسول غضب میکنه، اشکار میکنه، این چه دینیه، این چه خداییه، این چرا اینجوریه، چرا من شفا پیدا نمی کنم، چرا اون فلانه، چرا رزق تنگه، چرا رزق زیاده، چرا. گرچه که اگر چشم نکشه، حتی این که خیلی دستور مهمیه، نه این که نبینه، دیدن رو به خاطر آدم زندگی های دیگران می بینه. یه موقع از ولا تمدن نعینه که الا ما متعنا بهی از واجب منها، به گفتن چشتو نکش. یعنی چی؟ یعنی فرونه رو تو زندگی های دیگران، که این چرا فلانش اینجوریه، چرا شوهرش اینجوریه، چرا زنش اینجوریه، چرا اون خونهشون اینجوریه، چرا اون مشهوره، چرا من مشهور نیستم، اون فلانه، چرا اون پول نداره، من پول دارم، چرا من پول. گرچه که خب خیلی خیلی از بخشاش هم واقعا ابلهانه است، نمیدونه که پشت صحنه چیه. مثلا واقعا کسی که دنبال شهرت باشه دقیقا آدم احمقیه. این احمق چیزیه، کاملا واضحه. نه، چون که انسان مشهور میشه که دیده بشه، وقتی دیده بشه خوش قایم میکنه. تو کسی که میده به دنبال شهرت خیلی آدم احمقیه، چون که میدوه که مشهور بشه، مشهور میشه هی باید خوش قایم کنه کسی نبینه، هی ماسک بزنه، عینک دودی بزنه، کلا بذاره، بلا اینو، برای اینکه دیده نشه. یعنی یه کار واقعا عبثیه. کسایی که میخوان مشهور بشن حالا چجوری گفته خدا؟ گفته ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، اگر اونا رضایت میدادن به ما آتاهم الله و رسوله، به اون چیزی که خدا و رسول دادن رضایت میدادن، بعد چی میگفتن؟ گفتن و قالوا حسبنا الله، گفتن خدا بس، ما دنبال خداییم دیگه، خدا برای ما کفایت میکنه. بعد خدا هم حواسش به ماست دیگه، حالا اینم عرض میکنم، حواسش خدا به ماست دیگه. فقالوا حسبنا سیؤتینا الله من فضلهی و رسوله، خدا و رسول از فضلش به من میدن، من دارم دست زدم به اون باکس فضل، به اون جعبه فضل. انا الالله راغبون، ما رغبتمون به سمت خداست. گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. من میخوام به خدا برم، من میخوام کارهای خدا رو انجام بدم، حالا من این پول میده یا نمیده، گرچه میدونه که سیعتین الله من فضله و رسوله، خدا و رسول از فضلش به من میدن، خدا و رسول از فضلشون به من میدن، منتها من نمیخوام. این چه مثل این که بگم که آقا من کاه میخوام، نه من کاه نمیخوام، گرچه گندمی که من میکارم و روش میدم و فلان اینا توش کاه هم در میاد، یعنی طرف مطمئن کاه میده اینقدر، ولی من اصلا کاری به کاه ندارم. دقت میفرمایید؟ اینی که دعا کردن با مقام رضایت در تناقض یا نه، هم آره هم نه، بستگی به توان خودش، رتبه و حال. چون که صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، گاهی اوقات حالش اقتضا اینجوری داره، یه موقع از حالش اقتضا این رو داره که اتفاقا دعا نکنه، یعنی دعا بکنه به خیر، خدای خیر مقدر کن. برای همین است که این آیه، آیه که معمولا در قنوت خونده میشه، که و من الناس من یقول ربنا آتنا، خدا همجور بده، و ما له فی الاخرت من خلاق. ببینید کسی که میگه خدای تو این دنیا و من بده، خدا هم میگه که تو آخرت دیگه چی گرش نمیاد. فمن هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، این خدا خیر بده تو دنیا تو آخره، این نهایت اعتماده. انا الالله راغب، یعنی نهایت اعتماده و همین نهایت توکله، یعنی من اعتماد کردم دیگه که میدونم اون چیزی رو به من میدی که خیره. اینجا یه بحثی دارن آقایون، میگن دعا هم میکنه، دعا احتیاطی میکنه. و دعا احتیاطی به این معناست که خیلی وقتا خدا میخواد نگاه کرده ببینه که این دعا میکنه که بهش بدم یا نه. و همین دستی به دعا میبره، به زهر القلب این کارو نمیکنه که خدا به من پول بده، پول زیاد بده، پول نمو فلان بده، از این دعاها رو به زهر القلب دعا نمیکنه. ببینید بعد خودش میفهمه کی باید چه دعایی رو کی باید بکنه و کی نباید بکنه. اینجاست که عرض این است که شما، ما برسیم به این نکته که بابا خدا خدایی خودشو بلده، خدا خدایی خودشو بلده، یه جوری دعا نکنید که یعنی این که خدا نمیفهمه، حواسش هم به ما نیست. این خیلی مهمه دیگه، معرفت تو همین جاست که خیلی مهمه، که شما بود طرف یه عالم عبادت کرد و اینا، و رحیوت این عبادتاش معرفت نداره، یعنی خلصه رفت پیش اون جبرئیل و گفتی آره این حیف همه چی خوبه، الا اینکه کاش خر خدا میومد این علفا رو میخورد، کاش خدا یه خری داشت که این علف ها داره اسراف میشه. درد میکنید؟ لذا راضی بودن، مثلا راضی به مقدرات بودن، تا اینکه حالا تسلیم بودن اینها. حالا ببینید، من این آیه رو خوندم دیگه، آیات حوزه رضایت رضی الله عنه و رضوا عنه. یا اگر کسی قرار است که عبد من بشه، اون تو فرض رضایت، این که داره یا ایت و ان نفس المطمئنه ترجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، این در این فرضه که وارد در عباد خود من میشه، واردم در جنت خود من میشه. چرا؟ چون که من از این راضی میرم، از من راضی هم. ببینید، تلاش کردن برای خواسته ها، تلاش داریم تا تلاش. برای همین از که حتی تو تلاش های مادی اینجوری گفتن فاجملوا فی الطلب، طلب رو به اجمال برگزار کن. ببینید، یه موقع از طرف تصورش اینجوریه که خدا روزی رو گرفته داره میکشه، من بکش خدا بکش، یعنی من باید برم روزی از دهن خدا بقاپم، و این خدا که میخواد نده، من باید تمام تلاشمو میکنم برای اینکه این روزی رو باید به دست بیارم، باید تمام تلاشمو. ببینید، یه موقع تمام تلاشمو میخوام، انا الله راغبون، خب کار خدا رو ببرم جلو. به نظرم اگه در موقعیتش قرار گرفته باشید، خیلی برای انسان واضحه که من برای چی دارم تلاش میکنم. من تمام تلاشمو میکنم تو میخوام کار خدا بره جلو. یه موقع میام تمام تلاشمو میکنم که پول در بیارم، و بعد او بکش من بکش، تمام تلاشمو میکنم که یه اتفاقی تو دنیا بیفته، تمام تلاشمو میکنم که محبت خودم رو در دلها وارد بکنم. راستا که نه، شما کار خود رو کن. خدا من باب اون آیه مهم سوره مبارکه مریم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، خدا این کار رو میکنه. تلاش برای ازدواج هم همینجوریه. ببینید، بله همینجوریه. یعنی شما در مسیر حل مسائل که وظیفه ماست، برو اونجا، خدا این چیزاشو خورده ریزاشو حل میکنه. بعدش هم حل نکرد، خب نکرد دیگه، گفت گرندکی نه به وفق رضاست خورده مگیر، گرندکی نه به وفق رضاست خورده مگیر. برو کار، کاری که وظیفه سازمانی الهی فطریه، برو اون کار رو انجام بده. بعدش هم هی چه شده نکش تو زندگی مردم، به خدا هم اعتماد کن و راضی باشد دست خدا. این میشه اونی که میشه عبد خدا، میشه جنت خدا، و میشه تمام وعده های خدا و همه این کارا. حالا اون که کسی که ببینید پاشو اساسا تو این مسیرها بذاره، خودش متوجه میشه که چه دعایی رو بکنه، حتی به دلیل اینکه میدونید تو این مقام طرف مستجاب الدعوه میشه. چون مستجاب الدعوه میشه، اتفاقا دعاهاشو خودش میدونه چه حدی باید دعا بکنه. حتی اگر چیز بکنه، قلبش یه جوری بخواد، اون اتفاق میفته، ولی اون که دعا نکنه. این ذیل آیه فلان معاصفون و انتقام نامن هم، اونجا رو نگاه بکنید که وقتی ما رو به تأسف بیارن، ما انتقام میگه. یعنی ولی خدا اگه به تأسف بیفته، یعنی ناراحت شه، برای طرف یه اتفاق میفته، خدا انتقام میگیره. حالا شما نگاه بکنید، این در روایت دارد که و انا الضامن، روایت لمن لم يحجس في قلبه الا الرضا ان يدعو الله فيستجاب له. خیلی روایت مهمی از امام صادق علیه السلام. انا الضامن، و میگن که من ضامنم به اینی که لمن لم يحجس في قلبه الا الرضا، که چیزی جز رضا در قلبش خلاصه دیده نشود، ان يدعو الله فيستجاب له، اینکه دعا بکنه مستجاب میشه. خب چون که اینجوریه، بقای رضا این مدلیه، اتفاقا حوزه هایی که دعا میکنه حوزه های محدودیه، چون میدونه مستجاب میشه. خدا برای همین از دارد که چند قشر هستن که اینا رو خدا دعاشون مستجاب میکنه. اینا وقتی وجیه عند الله بشن، چهره بشن پیش خدا، اون روایت حضرت امیر رو نمیدونم دیدید یا نه، که چجوری میشه وجیه عند الله شد و نهج البلاغه است که میگه که چیه در نهج البلاغه دارد که اون روایت کلمه قصار 269 قبلن هم خونده بودم که الناس دنیا عاملان، این خیلی روایت فوق‌العاده‌ایه، عامل عمل فی دنیا لد دنیا قد شغلت و دنیا عن آخرته یخش علی من یخلف الفقر و یأمنه علی نفسه فیفنی عمره فی منفعت غیره. تمام زحمتشو داره برای دنیا میکشه. و عامل عمل فی دنیا لما بعدها، در دنیا داره کار میکنه برای بعد از دنیا. حالا نیا کنید چی میشه. فجاءه الذی له من الدنیا و غیر عمل، خدا دنیاشو بدون تلاش بهش میده، یه کاهیه که در میاد توش. فاحرز الحظین معا و ملک الدارین جمیعا، حظ دنیا رو میبره، حظ آخرت رو هم میبره. فاصبح وجیها عند الله، این میشه وجیه، چهره میشه پیش خدا. لا یسأل الله حاجتا فیمنعه، اگر این حاجتی داشته باشه خدا بهش میده. یعنی در مقام مستجاب و دعوی قرار میگیره، چهره شده. البته کسایی که چهرن حواسشون هست چقدر بخوان چقدر نخوان، خودشون میدونن که چی کار باید بکنن و خدا هم دلهای اونا رو رهبری میکنه به این که چه اتفاقی میفته. باز در روایت هست که یه روایتی هست، خیلی روایت باز فوق‌العاده‌ایه، و اون که میگن که خمسه تو اشیاء لیس فیهن حیله، ابلیس میگه که 5 تا چیز هست که خلاصه من درش دیگه چاره ای ندارم، یعنی حیله ای ندارم دیگه اینجا. و سائر الناس فی قبلتی، بقیه تو مشتمن، ولی 5 خلاصه گروه هستن که من نمیتونم بهشون کاری داشته باشم. بعدش میرسه به پنجمی، به پنجمی که میرسه میگن و من رضی به ما قسم الله له ولم یهتم لرزقه، رو گذاشتن چشم. حالا بقیه سریع هم بخونم روشون. من اعتصم بالله، کسی که اعتصام به خدا میکنه، نیت صادقه، تکل علی فی جمیع اموره، همه امورش واگذار کرده، اعتصام به خدا داره کنه. من کثر تسبیح فی لیله و نهاره، کسی که تسبیح در لیل و نهار زیاد. و من رضی لأخیه المؤمن به ما یرضاه لنفسه، کسی که سی برای خودش میپسنده برای دیگرانم بپسنده. و من لم یجزع علی المصیبت حین تصیبه، کسی که وقتی که مصیبت بهش میرسه جزع نمیکنه. آخریش و من رضی به ما قسم الله له ولم یهتم لرزقه، او دغدغه رزق برای خودش نداره و راضیه به قسمت الهی، هی رزق رو برای خودش نمیکنه دغدغه. الان شما ببینید در اطرافیان که آدم میبینه، میبینه که بخش عمده ای از قصه آدم ها که بابتش دارن سجده میزنن، بابتش دارن تلاش میکنن، بابتش هماوردی میکنن، بابتش صندلی هاییست که از هم دیگه میروبایند، چون که قاعده دنیاست دیگه که شما الان تو دنیا اگه روی یه صندلی بشینی کسی نمیتونه دیگه روی صندلی بشینه. شما باورتون نشه که ما کسی رو نمیخوایم به صورت خاص متهم بکنیم، اگر میبینید بابت کرسی های مجلس این رقابت هست، این رقابت به دنیا میده. حالا ما چون پشت پردش هم خبر داریم خیلی واضح تره برای آدم، برای ریاست جمهوری، برای یعنی وقتی که شکم همدیگه رو به حقیقت جر رو جر میکنن با خاطر رسیدن به یک صندلی، با خاطر اینکه میخواد برسه به دنیا. دنیا خاصیتش اینه که اگه کسی بشینه کسی دیگه نمیتونه بشینه، ولی آخرت اینجوری نیست. آخرت اینجوریه که شما آقای بهجت رو میبینید حسد نمی کنی که دیگه نمیخوای آقای بهجت رو بکش پایین، پهش اینی که اتفاقا قلاب میکنی آقای بهجت رو که بری بالا، یعنی قبطست دیگه. اینی که قلاب شیطون در دغدغه بر رزق بسیار گیر میکنه و اگه طرف رضایت داشته باشه به همین رزقهای مادی که براش داره ایجاد میشه، تلاشش رو بذاره برای اون کارهای خدا، برای این بذاره، شیطان میگه دیگه دستم بهش نمیرسه، دستم به این آدم نمیرسه دیگه. ولی بقیه به سایر الناس فی قبضتی، بقیه تو مشت من، ولی این دیگه از این فاصله که در رد میشه شیطان بهش کاری نداره. این یک خلاصه ای از زندگی رضامندانه. موقع این کسی بخواد بگه چجوری کلا اینا ممکنه، اولا همین که تو زندگی مردم چشم نکشه، ثانیاً آخرت رو برای خودش جدی بکنه. ببینید وقتی هی میگن باید از میون سرها سری در بیاری، باید اینجوری بشی، باید دکترا داشته باشی، باید فلان بشی، باید معروف بشی، باید این بشی، باید اون بشی، میفته توی یک رقابت های کور تو این دنیا، میفته توی این رقابت. این هم من رضیه به ما رزق الله قررت عینه. ببینید اصلا این که شما در دعا هست ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت اعین، نور چشم بشن، نه اینکه مدرک فلان بگیرن، نه اینکه فلان. این یعنی چی نور چشم بشن؟ یعنی وجعلنا للمتقین اماما، یعنی ما رو بکن الگو، الگوی مؤمنین برای اون قله های رفیع بشریت، ما اینجوری بشیم. نه اینکه قررت اعیان، یعنی اینکه بعد بفهم فلان مدرک رو بگیره، فلان مقدارش بکنه، فلان شوهر رو بکنه، فلان زن رو بگیره، فلان این مثلا اینجوری. بس اینه که ما بشه نور چشم بشه که وجعلنا للمتقین اماما، ما دقیقا ما رو امام بذار، موقع اون ما و دور و بری اون بکن الگوی حرکت های بقیه و بکن یار امام و بکن امام. امام یعنی پیشوا، یعنی پیشرو، یعنی علمدار، یعنی فلان. ماها رو بکن علمدار یک کاری، یه همچین کاری رو ما بکن. اینا باید مجموعا آدم ببینید مادامی که تو ابناء دنیا باشه. باور کن من بارها اینا عرض کردم، یه جایی میرید مثلا یه مسافرتی، آدم داره معاشرت میکنه با کسایی که همه حرفشون ماشینه، باور بفرمایید ماشین برای آدم چیز میشه، مهم میشه، آدم تو جستجوهاش میره دنبال ماشین، یعنی این ماشین اون ماشین این فلان این دست داده که اون ماشینی که داشته داشت کار میگردیه. نهایتا مثل هر چیز دیگه اگه خیلی خراب شد داره چیم شما رد میکنید یه ماشین دیگه میگیرید دیگه. یه نکته ای رو من تو جلسه ای عرض کردم که خدا حرج رو بر میدارد این اینی که در آیات داریم که کسایی که حق جهاد انجام میدن و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا این سختی های سطح پایین رو ازش برمیداره، امتحان و ابتلاعاتش میره توی زمینه دیگری که مربوط به حوزه امامت اوه. ابتلاع باید یک نسبتی با کار طرف داشته باشه. من نمیتونم که فرض بفرمایید که تیم فوتبال هم تمریناتم والیبالی باشه، نمیشه که بالاخره تمریناتم ابتلاعاتم سختیام تمرینات والیبالی که نباید با پام کار بکنه، با دستم نباید کار بکنه. لذا ابتلاعاتش از یه جایی برداشته میشه میره توی یه جای دیگه ای. این حرج رو از او بر میدارن تا سختی دیگری رو که مربوط به حوزه ابتلاعات اونیز ازش بر میدارن. میمونه زحمت ها و سختی هایی که مسیر الهی او داره. میشه اون باز همین روایتی بودشن به من قطع رجا و من مفات استراح بدنو، کسی که امیدش از چیز سلب میشه از من مفات استراح بدنو، بدنش استراح میکنه چون که برای یک چیز ناپایدار وقت نمیذاره. دیدید که بعضی میخوان یه خرید بکنن مثلا مدت ها وقت میذارن، مدت ها مثلا بعد برای زندگیشون یه همچی کار نمیکن. حالا میخوام بگم این فرهنگش رو تو ذهنتون نگه دارید. با آدم ها اینجوری قطعا باید بگردیم ما تا ببینیم که میشه زندگی کرد همین مدلی، طرف خلاصه راضیه، متوکله و داره زندگیش هم میکنه و خدا من فضلهی داره چی میکنه و الله ذو فضل العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.